برای بگویم که خیلی هم هستن که تلاش میکنن تا بهترین استفاده را از وقت خود داشته باشن.
بله راست میگه هستن، درست است. اما من میخواییم امروی اون طفلایی که بزنم که قدر ما را نمیدانن. ببینین خاله جان، من خو خبر دارم رفیقای یعنی ساعتهای دیگه که در خالای اطفال سر وظیفه خود هستم میگن که اطفال دیر از خواب میخیزن.
نه، این اصلا درست نیست. طفلا باید سرخیز باشن
بله، سرخیز
تا بتونن یک روز خوب شروع کنن.
این که چیزی نیست خاله جان، یک چیز دیگه.
چی؟
رفیقای میگن که وقتی اون طفلا بیدار میشن از خواب یک بار با تلویزیون، موبایل پدر و مادر، بازی، فوتبال، ساعتشان را تیر میکنم. وقتی هم که میخوای درس و سبق و خود بخونن سود ساعت سیل میکنن و متوجه میشن که وای دیگه وقت خلاص شده.
این قسمه خیلی بد است.
بله.
عزیزای خاله شما نباید قسمی کنین. شما که میدنین یک روز 24 ساعت است، یعنی 24 تا یک ساعت. شما اطفال اگر به موقع خواب کنین و به موقع بیدار شوین، هم به درس و سبق خود میرسین، هم به بازی ساتیری و تلویزیون و تو چیزا.
آفرین.
و برای ای که همه چی به موقع درست و مناسب خودش انجام شوه، باید بر خود برنامه ریزی کنین.
آفرین خاله، کاملا درست گفتی. خاله جان
بله،
اجازه میدین که من بگویی که چه قسمی برنامه ریزی کنم؟
بله سعد جان بگو.
خب اطفال عزیز، باید برنامه هفتگی بر خود نوشته کنه.
شاباس به تو سعد جان. بله عزیزای خاله، باید یک قلم و کاغذ بگیرین و کارایی که باید انجام بدین رو روش نوشته کنین.
آفرین.
و البته با کمک سعد جان برش زمان مشخص تعیین کنین.
بله.
این قسمی میتونین کارای خود به درستی و سر فرصت انجام بدین.
آفرین خاله جان، گپ دل ما گفتی. همین قسمیست که گفتی. من خودم بر طفلای قندول قومیتون که اگه وقت خود ایلایی هدر نتم، هنوز وقتم اضافه میارن.
بله.
میتونن وقتای اضافه خود، وقتای زیادی خود بازی و ساتریشان
بله.
بکنن.
بله، همین قسمیست.
خوب خاله جان، پرگپی کنم دیگه، برا ببخش.
نه گپای خوبی زدی.
زنده باشی، جور باشی، تو هم گپای خوبی زدی، برا کمک کردی. آلکای باطری برات آلش میکنی خاله.
بچشم، در اصلا وقت انجام میگم.
زنده باشی خاله جان. پس خاله جان منتظر هستم.
حتما. خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامک های مقبول خودتان است. احسان جان حسینی از شهر مقدس مشهد بر ما پیامک روان کرده و گفته که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که ما وقتی که از مکتب پس میایم بعد از اینکه غذا خوردم اول درس و سبق خود انجام میتم و بعد از او همراه بیادر ریزین بازی میکنم و خیلی برمان خوشتیر میشه. معلم صاحب ما گفته وقتی بعد از مکتب درس خود بخونید بهتر یادتان میمونه. شاباس به تو بچه قند، آفرین که اینقدر نام خدا فامیده هستی. خب قند لکه ی خاله، سن ساعتای خودتان سیل کنین. دیدین؟ دیگه وقت ما خلاص شده. تا فردا که دوباره برتان سلام کنیم شما رو به خدا جان می سپارم. با من خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران، پیشرفت‌های 40 ساله ایران را نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب از جهان در مقابل تحلیل غربگراها عنوان کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به تبلیغات مستمر غربی ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز مبنی بر رو به زوال بودن جمهوری اسلامی گفتند. آنها برای این ادعا زمان هم تعیین می کردند و هر بار می گفتند یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا 5 سال دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است و ادعی نیز در داخل از سر غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و انشاءالله همچنان خواهیم ایستاد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به وجود دو نظام تحلیلی در این زمینه گفتند. یک نظام تحلیلی معتقد است کار و ایستادگی در مقابل هنجارهای فراگیر جهانی و قدرت‌های برخاسته از این هنجارها همچون آمریکا بی‌فایده و موجب از بین رفتن است. این افراد کسانی را هم که تحلیل دیگری از واقعیات و جهان دارند متوهم تصور می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اما تحلیل دوم و واقع بینانه بر این اساس است که مجموعه واقعیات را، آن هم نه فقط واقعیات خوب بلکه واقعیات بد را با هم می‌بینند و بر اساس آن حرکت می‌کند. ایشان تأکید کردند اما واقعیت قابل توجه این است که جمهوری اسلامی حرکت پرشتابی را که از انتهای قافله آغاز کرده بود ادامه داده و امروز به نزدیکی‌های جلو قافله رسیده است. رهبر انقلاب همچنین دانشگاه را از بزرگترین موانع سلطه استکبار خواندند و افزودند دانشگاهی که سطح علم کشور را بالا می‌برد در حقیقت مانع سلطه دشمن می‌شود.
دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. باید اینو بدونیم ما. دست قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنن. دانشگاه جلو به سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانیستی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد.
ایشان در ادامه موضوع انتظار از نخبگان را مطرح کردند و گفتند از فرد نخبه این انتظار وجود دارد که ظرفیت شخصی خود را تبدیل به ظرفیت ملی کند و توانایی‌های خود را در جهت حل مسائل کشور قرار دهد.
اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینو تبدیل کنید به ظرفیت ملی. به حمد الله توی این بیانات شما ها بود این مطلب که باید یک نخبه این توانایی شخصی رو تبدیل کنه به توانایی ملی. یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. ما خیلی از مسائل داریم، حالا شما اینجا چند تاشو گفتید، معدن رو گفتید، حمل و نقل رو گفتید، چیزای دیگر فضا رو گفتید. اینا مسائل کشوره، اینا مسائل مهم کشوره.
این بخش خبری را با گزارشی از کابل پی میگیریم. احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان. خانم زهرا سلطانی گزارش میدهد.
احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان تا پایان سال روان میلادی. بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده و در آن گفته وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان وخیم است. به گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021، یعنی پس از بازگشت حکومت موقت طالبان و قدرت در افغانستان، عواید سرانه ملی در این کشور 3 برابر کاهش یافته است. همچنان رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته در حالی که نشانه هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می شود، افغانستان هنوز هم با چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبروست که بالای وضعیت رفاهی مردم و ویژه اقلیت ها تأثیر منفی می گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماهای پسین اندکی بهبود یافته، اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه تورم می تواند روند بهبود یافته را صدمه بزند. بر بنیاد این گزارش، انزوای اقتصادی افغانستان، بحران سیاسی این کشور در ماه آگوست سال پار سبب فقر و گرسنگی شدید در کشور شده است. محمد رفیع محمدی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می گوید.
از بود خارجی کمک هایی که صورت می گیرد و پروژه هایی باشد که افراد و اشخاص در او پروژه ها استخدام شوند و عاید بالا بره و مردم بتانند از درامت هایی که از این بخش ها به دست میارند بکنند، امرار معیشت بکنند و حداقل از بحران انسانی در سال پیشروی و در فصل سرمایی که در پیشروی داریم نجات پیدا بکنند.
از سوی هم مازرع شافزی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که بازگشت حکومت موقت طالبان در افغانستان و قطع شدن کمک‌های جهانی به بخش‌های امنیتی و اقتصادی و همچنان تحریم‌ها از دلایل عمده وخیم شدن اقتصاد افغانستان است.
امسال تولید زراعتی را بسیار کاهش داد و در این زمان نبود انرژی ثابت و فعال نبودن درست سیستم بانکی و عدم ورود مواد خام نیمه پروسس شده 40% صنایع را صدمه زده و اونا هم از تولید داخلی حذف شدند.
با این حال حکومت موقت طالبان پیش از این گفته که جامعه جهانی باید چالش های کنونی افغانستان را نادیده نگیرد و با کمک های خود به افغانستان ادامه دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و یک سازمان مدافع حقوق اطفال در گزارشی افغانستان را یکی از نامناسبترین نقاط جهان برای اطفال توصیف کرد. مردم افغانستان به ویژه اطفال افغانستانی به دلیل نابودی زیرساخت‌های این کشور در دو دهه اشغالگری نظامیان آمریکایی با کمبودها و بحران اقتصادی شدیدی روبرو هستند. واشنگتن در این بحبوحه به بهانه به قدرت رسیدن طالبان در اوت 2021 پس از وضع تحریم‌های شدیدی علیه این کشور 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرد. این تحریم‌ها وضعیت افغانستانی‌ها را بیش از پیش بحرانی کرده است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، رتبه‌بندی سازمان حقوق اطفال دیروز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد افغانستان پس از سیرالئون و در میان 185 کشور دومین کشور بعد برای اطفال است. این سازمان که گزارش خود را بر اساس ارقام آمار آژانس‌های سازمان ملل تنظیم کرده است، 3 کشور نامناسب برای زندگی اطفال را به ترتیب سیرالئون، افغانستان و چاد معرفی کرد. سازمان حقوق اطفال همچنین تصریح کرد در جهان حدود 1 میلیارد طفل به دلیل آسیب‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی در معرض خطر بسیار بالا قرار دارند. این سازمان افزود تعداد اطفال کار با 8.4 میلیون نفر در قیاس با 4 سال گذشته به 160 میلیون تن رسیده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 9. در ساعت 11 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفته اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. دوستان عزیز، یک گروه قابل توجه و مهم از فرزانگان مهاجر علمای دینی هستند، چه آنان که در داخل کشور تحصیلات دینی را شروع کردند و بعد به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردند، چه آنهایی که در ایران با درس‌های دینی شروع کردند. یک علت این قضیه هم میتواند قرابت‌های بسیار مذهبی میان دو کشور باشد، به طوری که هم در افغانستان و هم در ایران علمای دینی جایگاه قابل توجهی دارند. و علت دیگر این که در سالهای دهه 50 و 60 که بسیاری از مردم افغانستان به ایران مهاجرت کردند، امکان تحصیل در نظام آموزش و پرورش و دانشگاه خیلی میسر نبود و بسیاری از کسانی که قصد تحصیل داشتند دروس دینی را انتخاب کردند و طلبه حوزه علمیه شدند. اما قربان علی فصیحی غزنوی از گروه اول علمای مهاجر است، از آنان که در افغانستان درس‌های دینی را طی کردند و ادامه تحصیلات را در ایران پی گرفتند. از قربان علی فصیحی غزنوی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با تشکر از حضرت عالی و همکاران گرامیتان، در سال 1334 در ولایت دایکندی منطقه است به نام سنگتخت در اونجا به دنیا آمدم. اصالتاً از ولایت غزنی هستم، از ولسوالی مالستان قریه شیرداغ. به سن 7-8 سالگی رسیدیم، دوباره پدرم برگشتن به ولسوالی جاغوری و بنده درس‌های ابتدایی را در ولسوالی جاغوری خواندم. بعد در مزار شریف رفتیم و بنده بیشتر درس‌های طلبگی را در مدرسه آیت الله شیخ سلطان ترکستانی اونجا ادامه دادم که تا معالم در اونجا تحصیل کردیم و بالاخره موفق شدیم آمدیم در مشهد مقدس و از اون سالها تا حالا در مشهد مقدس هستیم و تحصیلات سطوح و خارج را در حوزه علمیه مشهد بنده به پایان رساندم. در طول این سالها خب مثل بقیه مهاجرین و دوستانی که می رفتن در داخل فعالیت داشتن، فعالیت نظامی، فعالیت فرهنگی و فعالیت‌های سیاسی، بنده هم مثل بقیه دوستان بارها در داخل افغانستان رفتم و در اونجا فعالیت داشتم.
فصیحی با آمدن به ایران در شهر مشهد ساکن شد و تحصیلات علوم دینی را در محضر استادانی همچون آیت الله رضازاده، آیت الله مرتضوی، آیت الله سید صالحی و آیت الله فلسفی ادامه داد. دوران طلبگی فصیحی مصادف بود با سالهای جنگ و جهاد در افغانستان و هم از این روی او با فعالیت‌های سیاسی هم مشغول شد، مثل خیلی دیگر از علمای دینی مهاجر. او ابتدا با حزب پاسداران جهاد افغانستان همکاری داشت و مسئول دفتر نمایندگی این حزب در مشهد بود. بعداً و با ایجاد حزب وحدت اسلامی افغانستان او با این حزب پیوست. باز هم از فصیحی غزنوی می شنویم.
عمدترین فعالیت بنده به صورت فهرستوار که خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم، در جمهوری اسلامی ایران فعالیت فرهنگی بنده علاوه بر این که مشغول تحصیل بودیم در حوزه علمیه مشهد، تبلیغ در میان مهاجرین و انصار به مناسبت‌های مختلف ادامه داشته، برگزاری محافل و مجالس فرهنگی و سیاسی را بنده در سالهای جهاد و مبارزه و حتی بعد از او و برای فعلا هم محافل و مجالس فرهنگی و سیاسی را ادامه دادیم و با دوستانی هم فکر همچنان در این محافل و مجالس سخنرانی داریم و تحلیل سیاسی داریم. کارشناسی مذهبی در رادیو برونمرزی مشهد سالیان طولانی به عنوان کارشناس مذهبی و بعضاً کارشناس مسائل سیاسی انجام وظیفه نمودیم. در رادیو دری مشهد رادیو برون مرزی مشهد انجام وظیفه کردیم. کارشناس مذهبی در هادی تیوی که تلویزیون ماهواره‌ای است که همینک نیست این برنامه ادامه داره. از محققان جامعه المصطفی به عنوان یک محققی که کارهای تحقیقی و پژوهشی انجام میدهد عضو محققان جامعه المصطفی هستم و همچنین در پایگاه اندیشوران حوزه به عنوان عضو در اونجا هم حضور دارم که یک پایگاه اندیشوران هست در حوزه علمیه قوم. تحلیل مسائل سیاسی در رسانه ها یکی دیگر از کارهایی بوده که بنده انجام وظیفه می کردم. تبلیغ و ارشاد مردم در مناسبت های مختلف و بنده افتخار دارم که در بین اقوام مختلف افغانستانی مقیم مشهد در بیشتر برنامه ها از بنده دعوت می شود به عنوان سخنران که انجام وظیفه می کنم. نوشتن مقالات سیاسی و علمی در نشریات مهاجرین یکی دیگر از کارهای بنده بوده که در طول این سالها در نشریات مهاجرین و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در افغانستان در داخل کشور هم مقالات زیادی در نشریات داخل کشور هم داشتم و انجام وظیفه بوده. همکاری در نوشتن تفسیر راهنما یکی از تفاسیر گرانسنگ که در جمهوری اسلامی ایران چندین جلد به چاپ رسیده از آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده که در نوشتن این تفسیر بنده هم جزء محققان و پژوهشگران این تفسیر بودیم که به حمدالله با موفقیت به پایان رسیده و چاپ شده. نوشتن مقالات علمی در فصلنامه پژوهش‌های علوم قرآنی که یکی دیگر از کارهای بنده بوده در اونجا مقالات تخصصی در رابطه با قرآن کریم و علوم قرآنی در اونجا بنده هم مطالبی را نوشتم.
فصیحی از دیرباز ذوق و علاقه تحقیق داشته است. با فعالیت‌های سیاسی هم او را از تحقیق علمی باز نداشته. او حتی در حزب وحدت اسلامی هم مسئول بخش تحقیقات این حزب بود. مدتی نیز مسئولیت کمیسیون فرهنگی حزب وحدت و نیز مدیریت نشریه بنیاد وحدت را با مدت 7 سال بر عهده داشت. او از نویسندگان اصلی این نشریه بود و مقالات بسیاری از او در این نشریه و البته دیگر نشریات آن زمان منتشر شده است. عمده مقالات او در زمینه‌های سیاسی و مذهبی بوده و انصافاً او در این زمینه بسیار پرکار بوده و صاحب نوشته‌های بسیاری است. آقای فصیحی همچنین در فضای مجازی هم فعال است و از معدود علمای دینی است که با وجود سن قریب به 70 سال همچنان در صفحات فضای مجازی حضور دارد و مطلب می نویسد. از فصیحی غزنوی بیشتر می شنویم.
در رابطه با کارهای سیاسی، برپایی محافل سیاسی، سمینارها، گریامداشتها و مسائلی از این قبیل را در جمهوری اسلامی ایران ادامه میدیم. سازماندهی تظاهرات علیه رژیم مارکسیستی از همون آغاز انقلاب اسلامی و مهاجر شدن مردم، اولین تظاهرات را بنده و همکارانم هم در مشهد مقدس انجام دادیم علیه رژیم مارکسیستی و در طول سالهای جهاد همواره در گرد همایی ها و تظاهرات مهاجرین پیشگام بودم. عضویت در احزاب جهادی همانند پاسداران جهاد اسلامی و حزب وحدت اسلامی که دیگر از کارهایی بوده که در بعد سیاسی ما کارهایی را در این زمینه در قالب احزاب جهادی انجام دادیم. قبول مسئولیت دفتر نمایندگی پاسداران جهاد در مشهد، مسئولیت بخش تحقیقات در حزب وحدت اسلامی، منشی شورای نمایندگی حزب وحدت در تهران بودم، مسئول کمیسیون فرهنگی حزب وحدت در مشهد بودم، مسئول نظارت بر عملکرد پرسنل دفتر حزب وحدت در مشهد، یک دیگر از وظایف بنده بوده در مشهد، مسئولیت جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای حزب وحدت اسلامی که در اون زمان نیاز شدید به کمک‌های مردمی داشت، بنده هم یکی از مسئولین جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای حزب وحدت اسلامی در داخل افغانستان بودیم. فعالیت‌های فعلی بنده یعنی بعد از دوران جهاد و مبارزه، کارهایی که صورت گرفته، تدریس در جامعه المصطفی که هم درس تفسیر داشتم و دارم و هم درس‌های اخلاقی و هم تحلیل سیاسی که یکی از مباحثی را در جامعه المصطفی بنده موفق شدم چندین ترم برای دانشجویان انجام وظیفه کردم. روش تحلیل مسائل سیاسی را به صورت تدریس در بین طلاب جوان ادامه دادیم. ریاست انجمن علمی پژوهشی علوم حدیث را به عهده داشتم و مدت‌ها چندین سال این مسئولیت به عهده بنده بوده. مسئول انجمن علمی فرهنگی حکمت که همینک نیز ادامه دارد که عضو متخصص دارند، تعدادی از طلاب جوان در سطح دکترا کارهای علمی انجام میدیم تحت انجمن علمی فرهنگی حکمت که تاکنون نتیجه این کار 4 جلد آینه حکمت هست به نام آینه حکمت که حکمت‌های نهج البلاغه، کلمات قصار امیرالمومنین علی علیه السلام را تاکنون 4 جلد تدوین کردیم و چاپ شده است و مورد استفاده دوستان قرار گرفته. جلد 5 و آخرین جلدش همین روزها انشاءالله کارش به اتمام خواهد رسید.
با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم و درباره حجت الاسلام فصیحی غزنوی با شما صحبت میکنیم. با این همه مشغولیت های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی، فصیحی غزنوی از تحصیل و سپس تدریس علوم دینی نیز باز نمانده است. او همکنون در جامعه المصطفی مشغول تدریس است و در این حال چند انجمن علمی پژوهشی مثل انجمن علوم حدیث و انجمن حکمت را اداره می کند و مدیر مسئول نشریه مستقیم است. و همچنین در مدتی که شورای فرهنگی افغانستانی های مقیم ایران فعالیت داشت، عضو هیئت مؤسس شورای فرهنگی بود. در واقع او یکی از روحانیون بسیار فعال جامعه مهاجر بوده که حدود 40 سال به طور مستمر در عرصه تدریس، پژوهش، نوشتن و همچنین سخنرانی در محافل و مجامع افغانستان فعالیت داشته و به صورت خستگی ناپذیر در همه این عرصه ها به کشور و ملت خودش خدمت کرده است.
آثاری که تاکنون از بنده و همکارانم به چاپ رسیده همون آینه حکمت هست که 4 جلد به چاپ رسیده. گذشته، حال و آینده مهاجرین کتابی است که بنده به تنهایی آماده کردم و هنوز موفق به چاپ آن نشدم. یکی دیگر از کتابهایی که بنده کار کردم و آماده چاپ هست، فریاد انتظار که مستندات قرآنی دعای شریف ندبه است عالمان شیعه غزنی در سه جلد با همکاری جناب حاج علی مدد شریفی مالستانی سه جلد کتاب را در رابطه با عالمان شیعه غزنی چاپ نمودیم. در دوران جهاد و مبارزه هفته‌نامه بنیاد وحدت را که بیش از 300 شماره هفته‌نامه بنیاد وحدت به چاپ رسیده، مسئولیت اداره بنیاد وحدت به عهده بنده بوده و همینک نیز مقالات در نشریات داخل و خارج انجام میدم که انشاءالله خداوند از بنده و از دوستانی که در راه جهاد و مبارزه و مردم مسلمان افغانستان تلاش میکنن خداوند انشاءالله توفیق عنایت بکنه. اینها خلاصه ای از عملکرد بنده در جمهوری اسلامی ایران بوده در طول این سالهایی که اینجا مقیم بودیم.
دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه این هفته فرزانگان مهاجر رسیدیم. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه اهالی علم و فرهنگ و ادب افغانستان و به خصوص برای جناب حجت الاسلام فصیح غزنوی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که امروز باز هم در خدمتتان استیم تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحت بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در مورد یکی از بیماری های خاص مردان و جنس مذکر میخواییم صحبت بکنیم با نام واریکوسل یا پیچ خوردگی و بزرگ شدن غیر طبیعی سیاه رگ یا ورید بالای بیضه ها که به معنای اونمو بزرگ شدن و پندیدگی و احتباس سیارگهای داخل اینمی کیسه و فضاست. این مریضی با نام واریکوسل که جز بیماری های شایع در میان مردان و جنس مذکر است، تنها در کیسه بیضه رخ می‌دهد و شبیه اونمو واریسی است که در وریدها و رگهای سیاهرگی پاها به وجود می آید، آلت پوندیدگی و بزرگ شدن رگها. در این رابطه ای که چی خطرها و نتایج را این مریضی داره و چی اهمیتی داره که ما باید راجع به این مسئله صحبت بکنیم، علائم و نشانه های این مریضی چیست، عواقب و پیامدهایش، عوارضش چی چیزهایی است، این بسیار مهم است. فاکتورهای زمینه‌ساز چیزایی میتونه باشه، چه افراد مستعد این مریضی هستند، راههای وقایه و پیشگیری و کنترل چیست، راههای معالجه و درمان چیست، همه اینا را میخواهیم امروز با دکتر معالج جناب آقای احسان اسروج، جراح و متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندرولوژی یا کلن دستگاه بولی تناسلی مورد بحث و گفتگو قرار بدهیم که امید است مورد توجهتان قرار بگیره. این بحث واریکوسل یک مریضی مخفی و پنهان است، اغلب بدون علامت است، یعنی اکثرا هیچ علامتی نداره ولی میتونه عوارض بسیار بدی داشته باشه. به خاطر اینمی ما خواهش میکنیم که شرمندگان عزیز، خانم ها و آقایان، مادرها، پدرها، کلشان این بحث با ما دنبال بکنن تا انشاءالله اطلاعات و معلومات اولیه را داشته باشند و اقدامات لازمه در صورت مشاهده همچون مریضی در اولاد خودشان یا آقایان در خودشان دیدن حتما اقدامات لازم صورت بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه محبت کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب راجع به همین رشته و شق اندرولوژی که شما فلوشیپش دارین برای ما معلومات بدین، برای ما و شنوندگان عزیز و مخصوصا باز برای اونایی که دانشجو هستن، محصل هستن، یک اطلاعاتی داشته باشن، لطف کنین در ارتباط برای ما بگوین.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در مورد اندرولوژی، خب تا چند سال پیش همچین فلوشیپی توی رشته اورولوژی وجود نداشت. از دانشگاه تهران اولین فلوشیپ اندرولوژی رو گرفت. اندرولوژی در واقع یکی از شاخه‌های فلوشیپ اورولوژی محسوب میشه که در ارتباط با ناتوانی جنسی و ناباروری مردان فعالیت میکنه. یعنی ما متخصص فلوشیپ نازایی خانم‌ها رو داریم دیگه، متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، از اون طرف هم متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندرولوژی که در واقع توی مبحث ناباروری آقایان، بررسی عللش، درمانش و در واقع ناتوانی جنسی آقایان فعالیت میکنه.
بله، تشکر از توضیحات شما، بسیار خوب بود. دکتر صاحب در این برنامه ما میخواییم که راجع به بیماری واریکوسل اعلام کردیم دیگه در مقدمه، یا پیچ خوردگی غیر طبیعی ورید یا سیاهرگ بالای بیضه ها برای ما صحبت بکنین که چی هست، شیوعش در میان آقایان چه قسمی است و در چه سنینی دیده میشه.
در مورد واریکوسل، خب اگر بخوایم یکم ریزتر بشیم باید برگردیم به دوران جنینی. در دوران جنینی بیضه ها نزدیک کلیه ها قرار دارن و بعد از اون که حالا به تدریج جنین بزرگتر میشه و نزدیک به تولدش میشه، بیضه آروم آروم حرکت میکنن و میان پایین و در داخل کیسه بیضه قرار میگیرن.
بله.
خب به تبع اون شریان، ورید و عروق لنفاوی هم با خودشون از نزدیک کلیه ها و اون قسمت بالای آورد با خودشون میارن. بنابراین برگشت وریدی بیضه ها باید به سمت بالا تخلیه بشه. بیضه سمت چپ یه ورید تقریبا بلند داره که به اسم اسپرماتیک داخلی شناخته میشه و ورید بیضه بهش میگن اصطلاحاً، و به ورید کلیوی سمت چپ تخلیه میشه. در سمت راست این ورید کمی کوتاه‌تره و مستقیما به ورید اجوف تحتانی یا آی وی سی اصطلاحاً تخلیه میشه.
بله.
همینجا آدم میتونه متوجه بشه که یه کمی هم اپیدمیولوژی و هم پاتوفیزیولوژی این بیماری رو تقریبا متوجه بشه، به خاطر اینکه وریده خب قدرت برگشت کاملی ندارن و ممکنه این دریچه‌های وریدی اختلال ایجاد بشه، خون اون قسمت میمونه و نمیتونه کامل حرکت بکنه و در نتیجه توی شبکه‌های وریدی اطراف بیضه خون جمع میشه. سمت چپ شایع‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه خب طول این ورید 8 تا 10 سانتی متر از سمت راست بزرگتره، طولانی‌تره، بنابراین سمت چپ معمولاً واریکوسل شایع‌تره. واریکوسل معمولا شیوع حدود 15% توی جوامع عادی داره. یعنی از هر تقریبا 6 نفر فردی که هستن یک نفرشون واریکوسل داره. این میزان در افرادی که دچار ناباروری اولیه هستن به 35% و در افرادی که دچار ناباروری ثانویه هستن، یعنی که یه فرزند دارن حالا اقدام کردن برای فرزند دوم و به نتیجه نرسیدن، این میزان به حدود 80% میرسه.
بله،
بنابراین متوجه میشیم که واریکوسل ممکنه به مرور زمان هم پیشرفت بکنه هم ایجاد بشه. معمولا توی افراد بچهای کوچیک معمولا دیده نمیشه، توی 8-9 سالگی دیده نمیشه و به تدریج واریکوسل پیشرفت میکنه و به وجود میاد و تقریبا توی سن بلوغ و بالاتر از اون از 20 سالگی، 17 سالگی، 15 سالگی یواش یواش به تدریج شروع میشه و واریکوسل ایجاد میشه. خب سمت چپ بسیار شایع‌تر از سمت راست. معمولا ما واریکوسلی که سمت راست باشه فقط خیلی نادر داریم و اگر واریکوسلی باشه که سمت راست و خیلی قابل توجه باشه حتما باید دنبال یه علت ثانویه توش بگردیم، چون همونطور که عرض کردم وریده اون بالا باید تخلیه بشن. حالا اگر اون قسمت نزدیک کلیه توده‌ای باشه یا مشکلی باشه که داره به اون وریده فشار میاره و نمیذاره اینا تخلیه بشن، خب حتما باید این علل بررسی بشه.
بله بسیار جالب. خب دکتر صاحب، واریکوسل یا پیچخوردگی و بزرگ شدن وریدهای بیضه ها در آقایان و جنس مذکر چی علائم و نشانه هایی داره؟ مردم عادی چه قسمی متوجه شوند که ممکن اینمی مریضی را داشته باشند؟ حتی در نوجوانی و جوانی هم که طور اشاره شد، خب این چگونه با دیدن چه علامت هایی باید شک کرد که واریکوسل است؟
واریکوسل چه علائمی؟ حالا یه فردی واریکوسل داره چطوری بفهمه که من مثلا واریکوسل دارم و چطوری با چه علائمی خودشو مشخص میکنه؟ واریکوسل معمولا هیچ علامتی نداره. یعنی افراد طی بررسی های روتینی که حالا برای ناباروری مخصوصا مراجعه میکنن و بررسی میکنن توی معاینات و بر مرحله بعدی توی سونوگرافی مشخص میشه که این افراد دچار واریکوسل هستن. 2-10% افراد ممکنه گاهن یه درد مبهم توی ناحیه بیضه، کشاله ران و احساس سنگینی بیضه، مخصوصا بعد از ایستادن‌های طولانی و انجام فعالیت‌های ورزشی سنگین ممکنه تجربه بکنن. و الا معمولا ما انتظار نداریم یه فرد با درد شدید به خاطر واریکوسل باشه. یعنی اگر فردی اومد و احساس کرد که من وقتی که فعالیت میکنم درد خیلی شدید توی ناحیه کشاره رانم پیدا میکنم، باز حتما باید علل دیگه از جمله فتخ ناحیه اینگوینال یا کشاره ران حتما بررسی بشه.
بله، پس شناسایی و تشخیص مریضی فقط با اقدامات پاراکلینیکی و باز تست ها و اقدامات خاص است، با علائم و معاینه و ای چیزها مشخص نمیشه، درست است؟
خب همونطور که عرض شد معمولا خب علامتی نداره واریکوسل، بنابراین فرد خودش هم شاید نتونه اونطوری معاینه بکنه و یا از علائمش متوجه بشه که بیماری واریکوسل داره. توی مراحل شدید خب ما واریکوسل رو طبقه بندی میکنیم، درجه بندی میکنیم، درجه شدید، درجه متوسط، درجه خفیف و یه واژه‌ای هم به اسم واریکوسل ساب کلینیکال. یعنی فرد توی معاینه هیچ علامتی نداره ولی توی تصویربرداری یا سونوگرافی مشخص میشه.
بله،
در موارد شدیدش یا گرید 3 واریکوسل ممکنه فرد بیضه های سمت بالای بیضه سمت چپش بخشایه‌تره به صورت این وریدهای برجسته رو مشاهده بکنه. ما به اصطلاح میگیم شبکه از کرم، یعنی کامل ببینه که وریدهای اطراف بیضه‌اش برجسته شده، بزرگ شده و حالت کرمی شکل پیدا کرده. در غیر اون صورت فرد خودش شاید نتونه معاینه بکنه و متوجه بشه که واریکوسل داره و نداره و ما توصیه میکنیم که حتما یه متخصص یا جراح اورولوژیست این معاینه رو انجام بده برای بررسی کردنش.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم دکتر صاحب. بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیچخوردگی غیر طبیعی سیاه رگی بالای بیضه ها را بیماری واریکوسل گویند که به معنای بزرگ شدن سیاه رگ های داخل این کیس است. واریکوسل تنها در کیسه بیضه اتفاق می افتد و به واریسی که در پاها بروز می کند بسیار شبیه است. این بیماری می تواند از تعداد و کیفیت اسپرم ها بکاهد و در بعضی موارد موجب بروز ناباروری در فرد بشود. این کیسه محتوی سرخ رگ ها و سیاه رگ هایی است که خون را به اندام تولید مثلی می رساند. ناهنجاری های سیاه رگ های این بخش از بدن مردان می تواند موجب بروز واریکوسل بشود. واریکوسل بسیار رایج است. 15% از مردان بالغ و 20% از مردان نوجوان به این بیماری مبتلا هستند و البته در مردان 15 تا 25 ساله رایج تر است. واریکوسل معمولاً در دوران بلوغ شکل گرفته و در یکی از بیضه ها رایج تر است. ممکن است این بیماری هیچ گونه علائمی را در فرد ایجاد نکند، اما بروز این علائم محتمل است. بزرگ شدن یا ایجاد توده، تورم در این کیسه، دردهای ناگهانی و مکرر و بزرگ شدن یا در هم پیچیدگی رگ‌ها در کیسه بیضه. در مورد خطرات واریکوسل باید گفت این وضعیت می‌تواند بر باروری تأثیر بگذارد. درمان واریکوسل همیشه ضروری نیست، بلکه تنها در شرایط بروز درد و نیز بروز ناباروری الزامی است. در این برنامه ضربان در خصوص این بیماری و راه‌های تشخیص و درمان آن به صورت مفصل صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر احسان اسروج متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اندرولوژی که مربوط به بیماری های عقیم بودن یا نابارور بودن مردها و آقایان هست، صحبت های بسیار جالبی در مورد واریکوسل کردند. بیماری پیچخوردگی یا پوندیدگی و بزرگ شدن وریدها یا سیاه رگ مربوط به بیضه ها. گفتن که شایع ترین جای وقوع این بیماری سمت چپ بیضه هاست، یعنی بیضه چپ هست. در سمت راست اگر باشه این میتونه علت های دیگه داشته باشه و بسیار جدی است، نادره. اگر دیده شد باید ما دنبال سایر علت ها و مشکلات باشیم. همینطور گفتن که واریکوسل سه حالت خفیف داره، متوسط داره، شدید داره و ساب کلینیکال هم هست، یعنی یک حالتی که اصلا هیچ علامت و نشانی نداره. 15% در جوامع در بین افراد عادی ممکنه واریکوسل دیده شوه. ای بسیار جالب است. و اونایی که ناباروری اولیه داره، یعنی مردهایی که اولاددار نمیشن، بچه دار نمیشن، اولاد دار نمیشن، 35% ممکنه واریکوسل داشته باشه. اونایی که ناباروری و اولاد دار شدن ثانویه دارن، این یک دن اولاد داشتن، بعد از یک مدتی که دوباره خواستن اولاد دار شون، بعد از یکی دو تا اولادی که داشتن یا هر چند تایی، میبینن که دوباره اولاد دار نمیشن. اینجا میگه 80% ممکن است که اینا واریکوسل داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی واریکوسل هم میتونه اولیه باشه و میتونه به تدریج در سالهای بعد به وجود بیاید. راجع به علامت هم گفتن که معمولا هیچ علامتی نداره، اما ممکن است که یک درد مبهم در بیضه ها و کشاله ران احساس شود، احساس سنگینی در بیضه ها باشه، مخصوصا موقع کار کردن، فعالیت کردن و بلند کردن یک چیز سنگین. همه اینا بحث شد که ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسروج، مریضی واریکوسل یا این می بزرگ شدن عروق سیاهرگی و ورید بیضه ها چه خطرها و عوارضی داره؟ اهمیتش چیست که باید تشخیص داده شود و به موقع و معالجه شود؟
خب مهمترین فاکتوری که ما واریکوسل درمان میکنیم بحث ناباروری. حالا علل دیگه هم هست، موارد دیگه هم هست، ولی معمولا فردی که با واریکوسل مراجعه میکنه فردیه که ناباروره، یعنی اقدام کرده، زوجی هستن که اقدام کردن برای بچه دار شدن، نتیجه نگرفتن، بررسی شده، آزمایش اسپرم دادن، کیفیت اسپرم خوب نبوده، توی بررسی ها متوجه شدن که واریکوسل هم دارن. بنابراین مهمترین بحثی و مشکلی که واریکوسه برای فرد ایجاد میکنه توی پایین آوردن کیفیت اسپرم، بدین شکل ابتدا روی حرکت اسپرم، بعد روی تعداد اسپرم و در نهایت روی شکل اسپرم تأثیر میذاره.
بله.
و در مرحله بعدی روی کروموزوم اسپرم یا هسته اسپرم ما رو باعث شکست میشه. یعنی مهمترین عارضه‌ای که واریکوسه ایجاد میکنه با مکانیزم‌های متفاوتی که داره، از جمله اون گرمایی که ایجاد میکنه، چون وقتی که بیزه ها واریکوسل داشته باشن دمای بیزه افزایش پیدا میکنه. خب همونطوری که میدونید خداوند بیزه ها رو به خاطر این داخل بدن قرار نداده و خارج قرار داده، به خاطر اینکه اسپرم سازی در دمای 1 تا 2 درجه کمتر از دمای مرکزی بدن معمولا اتفاق میفته. به خاطر همینه که افرادی که حالا بیزه هاشون کامل فرود نیامده و داخل شکمه، خب اینا هم به تبع اون مشکل پیدا میکنن. یا اگر فردی چاق باشه و گرمای بیزه زیاد باشه یا واریکوسل داشته باشه و باعث بشه که گرمای بیزه افزایش پیدا بکنه، اسپرم سازی مختل میشه.
بله.
خب اولین مرحله مختل شدن اسپرم سازی، مرحله بعدی کوچک شدن اندازه بیزه است به تدریج که پیشرفت بکنه بیماری.
بله، با توجهی که گفتین یکی از عوارض عمده واریکوسل ناباروری و اولاددار نشدن یک مرد است. اینمی عارضه دکتر صاحب همیشه هست، یعنی یک تعداد کمی ممکنه این مشکل بخاطر واریکوسل داشته باشه و باید جراحی بکنن. سوالی میست که چی فیصد از افرادی که مریضی واریکوسل دارن ممکن است اولاددار نشوند و نابارور باشن؟ سایر فاکتورها هم نقش داره در این ناباروری و اولاددار نشدن؟
ببینید اولا که در حدود 80% افرادی که واریکوسل دارن اینا میتونن به طور طبیعی باردار بشن. پس بنابراین ما یکی ممکنه واریکوسل داشته باشه، حتی واریکوسل دو طرفه باشه، حتی موارد شدیدش باشه، ولی 3-4 تا فرزند هم داشته باشه هیچ مشکلی هم نداشته باشه. بنابراین صرف این که کسی که واریکوسل داره حتما دچار اختلال ناباروری میشه، نه اینطوری نیست.
بله.
و کسی هم که واریکوسلش رو حتی درمان میکنه هم هیچ تضمینی وجود نداره که حتما بتونه به صورت طبیعی بعدن بتونه بچه دار در واقع تو این قضیه تأثیر گذاره، که مولتی فاکتوریالن در واقع. بنابراین هنوز مکانیزم اصلی که حالا کدوم واریکوسل ممکنه دردن دچار ناباروری بشه و اثر بذاره روی کیفیت اسپرم و کدوم واریکوسل ممکنه تأثیر نذاره، این واسطش هنوز مشخص نشده. بنابراین ما خب به صورت روتین افرادی که دچار نابارور هستن، ناباروری هستن رو بررسی میکنیم که آیا واریکوسل دارن یا ندارن و اگر نیاز باشه درمان بکنیم.
بله.
بنابراین کسی که حالا به تبع اون واریکوسل داره و دچار فرزند هم پیدا کرده، بچه دار شده، نیاز به اقدام خاصی نداره و طبیعی محسوب میشه. بنابراین این که این سیر چه اتفاقی براش میفته به یه سری فاکتورهای دیگه، فاکتورهای ژنتیک، فاکتورهای خود فرد، فعالیت‌هایی که اون فرد انجام میده و یه سری فاکتورهای زمینه‌ای دیگه. مثلا اگر کسی واریکوسل داشته باشه و سیگار بکشه، میزان تاثیر واریکوسل 2 برابر میشه روی کیفیت اسپرم. بنابراین ما توصیه میکنیم خب فاکتورهای مخدوش کننده هم حتما در کنار اون اصلاح بود.
دکتر صاحب، بعضیا که سنشان بالاست اما از جابجا شدن بیزه به سمت بالا و زیر ناف و کشال ایران شکایت دارن، اینمی جابجا شدن بیزه ها خطری نداره؟ نیاز هست که اینا باید برای پیشگیری، برای معالجه حتما جراحی بکنن؟ اینا ممکن است که باعث واریکوسل شوه اینمی عارضه یا نه؟
مشکلن در واقع بیزه های بالا رونده یا رکتکتال تستیسه. بیزه ها معمولا توی اون کیسه بیزه به صورت ثابت قرار دارن و فیکس میشن. بعضی وقتا به عللی، حالا میتونه ثانویه باشه یا به صورت اولیه، بیزه ها ممکنه جابجا بشن و به صورت بالا برن و داخل کانال کشال ران قرار بگیرن. خب به خاطر همون قضیه جنین شناسی که عرض کردم خدمتتون.
بله.
معمولا این اتفاق اگر قراره بیفته به شکل اولیش توی ابتدای زندگی فرد، یعنی دهه اول فرد زندگی فرد، فرد متوجه میشه که حالا بیزه ها معمولا جابجا میشن. معمولا این شکایت هم مادر کودک میاد به پزشک میگه که ما وقتی که معاینش میکنیم، ما حمام میبریم، بعضی وقتا احساس میکنیم بیزش رو لمس میکنیم، بعضی وقتا بیزش رو لمس نمیکنیم، که این خب ما درمانای خاص خودش هم داره. معمولا ولی بیزه ای که توی این سن رسیده و معمولا حالا بیشتر وقتا، بیشتر از 50% موارد توی کیسه بیزه قرار داده، معمولا مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بهتره توسط یه اورولوژیست معاینه بشن. اگر بیشتر وقتا بالا باشه یا ببینیم مشکل ایجاد کرده برای حالا کیفیت اسپرمش یا برای بچه دار شدن یا مسائل دیگه، شاید توصیه بهش بکنیم که این بیزه ها رو اون پایین فیکس بکنیم.
بسیار عالی دکتر صاحب. بعضیا که خودشان واریکوسل یا بزرگ شدن وریدی و سیارگ بیزه ها را دارن، تشخیص هم داده شده، میپرسن و تشویش دارن که آیا این میتونه ژنتیک باشه؟ یعنی بچه ها و فرزندایشان هم اینمی مشکل داشته باشن؟ نزدیکان درجه یکشان ممکنه مثل بیادرشان داشته باشه؟
در مورد بحث ژنتیک خب یکم یه سری مطالعات انجام شده.